بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره تخصصی مدیریت کاروان 40 با موضوع قواعد اجرایی، استاد دهرویه، تیر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، خدا انشالله ما رو زمین ساز و مقدم ساز ظهور آقای امام زمان قرار بده. صلوات عنایت کنه.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. خب یه ادای دینی هم کنیم به همه شهدا، همه شهدایی که این مسیر 40 رو یه زمانی آرزو بود برای خیلی ها. هست زیارت امام حسین یه آرزوی بود، زیارت 40 یه آرزوی بود. این شهدا بودن که برای ما این جاده رو باز کردن، این مسیر رو با خون خودشون مطهر و منبر کردن و راه رو برای ما باز کردن که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و این زمین سازی ظهور رو از بستر 40 رقم بزنیم. هدیه نثار روی همه شهدا، شهدای اخیر، از صدر اسلام، از شهدای انقلاب پیغمبر تا انقلاب خمینی تا این جنگ 12 روزه اخیر، همه شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بحثی که اینجا الان خدمت شما قراره ارائه کنیم و در خدمت شما باشیم تحت عنوان قواعد اجرایی، خیلی خردتر و خیلی ریزتر به مباحث اجرایی در برنامه پیش رومون، تو برنامه کاروان 40 مخصوصا انشالله میپردازیم که بتونیم انشالله کم خطاتر، کم چالشتر این اقدام رو به ثمر برسونیم. میدونید که حتما همه اقدامات مختلفی که داره انجام میشه، همه محتواها، همه داده ها در صورتی کار کرد و کاربرد دارد که بتواند به نحو احسن اجرا بشود. یعنی شما اگر همه این نکاتی که صبح شنیدید در رابطه با فضای 40 و ظرفیت های 40 و اون داده هایی که 40 به ما میخواهد بدهد و اون کارکرد هایی که دارد در صورتی رقم میخوره که ما با توجه برویم، یعنی بتونیم کاروان خوبی داشته باشیم، به جای اینکه مخاطب ما درگیر خورد و خوراک و اسکان و دغدغه علافی و گرما و سرما بشه، اگر ذهنش متمرکز روی سفر 40 باشه، دغدغه انتظار نداشته باشه و و و و همه این حرفا، طبیعتاً خب میتونیم نتیجه رو بگیریم. ولی اگر مخاطب ما درگیر این باشه که من از کاروان جا موندم، از این جا موندم، از اون جا موندم، مسئول کاروان ما یادش بره سری چیزا رو و همه این نکاتی که داریم عرض می‌کنیم، اگر این اجرای درست نباشد، اون محتوای محتوای خوبی منتقل نمیشه. اون ثمری که ما میخوایم از ثمری که میخوایم از 40 و نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم از 40 محقق نمیشود. پس طبیعتاً این تأکید ما به فضای اجرا از این بابته، یک قاعده منطقی پشتشه، منطقی داره، به عنوان اینکه اگر بخوایم بهره محتوایی و معرفتی از ظرفیتی مثل 40، مثل رایان نور، مثل همه این زیارت‌ها، مثل این اقدامات مختلفی که ظرفیت‌های مختلفی هستن، مثل اردو جهادی، مثل خیلی از این ظرفیت ها، اگر اقدام اجرای درست نباشد، اون ظرفیت از بین میره و ثمره ای نخواهد داشت. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. اگر ما تاکید میکنیم رو اجرای درست، به خاطر اینه که میخواهیم ثمره خوبی بگیریم. خب حالا ما چه قواعدی رو میخوایم عرض کنیم؟ 3 تا ساحت دارد قواعد اجرایی که ما میخوایم خدمت شما عرض کنیم. یک ساحتش ساحت قبل از عملیاته. حالا عنوان عملیات اون میشه 40 دیگه. یکی حین عملیاته و طبیعتاً بعد از عملیات. هر کدوم این ساعت‌های سری نکاتی داره که انشاءالله ما خدمت شما عرض میکنیم و با هم جلو میریم. از همون اول ابتدا وارد بحث‌های نکات قبل از عملیات میشویم. خب قبل از اینکه 40 شروع بشه و ما شروع کاروان 40 رو داشته باشیم، خب ما باید چه نکاتی رعایت کنیم؟ به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ یکی از نکات خیلی مهم و پر چالشی که خیلی وقتا همون بحران‌هایی که گفتیم ریشه در این داره، همین مسئله که الان می‌خوام عرض کنیم داره، مسئله اینه که ما خیلی چیزا رو پیش فرض میگیریم. ما میگیم برای اینکه اتفاقمون نیفته و اجرامون درست باشه باید پیش فرض ها رو کنار بگذاریم. پیش فرض چیه؟ پیش فرض اینه که من قرار گذاشتم مسئول اتوبوس ساعت 7 زنگ زده، مثلا قرار گذاشته اتوبوس ساعت 7 صبح قراره بیاد اینجا. پیش فرض اینه که او سر ساعت 7 میآید. این پیش فرض رو از ذهنمون بذاریم کنار. یعنی چی پیش فرض رو بذاریم کنار؟ شما بدترین حالت رو همیشه در نظر بگیرید. ممکن است این مسئول اتوبوس خواب بماند، ممکن است یادش برود، ممکن است بیاید بگوید من هنوز ساعت نزدم، برنامه شما هم عقب میفته دیگه، بنزین گازوئیل نزدم، سوخت ندارم و و و و همینه. پیش فرض ها رو بذاریم کنار. بگی آقا مسئول اتوبوس، آقا شما مسئول اتوبوس هستین، قرار اتوبوس ها رو هماهنگ کنین. از قبلش بشینید فکر کنین این اگه خواب بخواد بمونه و بخواد سر ساعت برسه خونش کجاست. مثلا میگه من اون طرفا میشینم، خب اگه این فاصله بخواد برسه همه کارا رو ردیف کنه باید حداقل یه ساعت، دو ساعت، یک ساعت نو قبل از ساعتی که قرار گذاشتیم باید بیدار شده باشد. پس اون موقع زنگی بهش میزنه. یه وقتایی ما حتی اگر ما تو بعضی برنامه هامون دیدیم اگر طرفه یه خورده شل داره میجنبه تا دم در خونش هم راضی شدیم بریم. چرا؟ چون برای ما مهم بوده سر ساعت برسه، برای ما مهمه دیگه. اگر برای ما ببینید این اقدام رو چرا دارم میگم، مخاطب شما مابعضایی که از شما اقدامات رو ببینه همون بازخورد رو به شما پس میده. اگر از شما نزد ببینه با شما رفتار منظمی خواهد داشت. بار اول شما گفتید ساعت حرکت کاروان 7 صبح، شروع افتتاحیه برنامه ساعت 7 صبح، ولی برنامه تو شده 8 صبح، 9 صبح. انتظار نداشته باشین اونور مرز گفتید عمود سر ساعت مثلا اذان مغرب همه برسن عمود فلان جا، او هم سر ساعت برسه، یک ساعت دو ساعت بعدش میرسه. رفتاری که ما باش داشتیم همون رو به ما برمیگردونه. بازخورد رفتار ما رو مخاطب ما برمیگردونه. اگه ما رفتار منظم داشته باشیم و ببینیم همش با منظم و دقت با توجه داریم اقدام میکنیم، طبیعتاً مخاطب ما هم همون رفتار رو ما برمیگردونه، بازخورد نشون میده، سر ساعت میاد. پیش فرض رو کنار بزنیم. هر چیزی که به نظر ما پس ذهن، پس تفکرات ما، عقبه ذهنی ما هست، از این جور پیش فرض رو بزنیم کنار. قرار بوده آقا برسه، قرار بوده گذرنامه ها تاریخ داشته باشه دیگه، خودش که میدونست که میخواد از خارج بره، از کشور خارج میخواد بشه دیگه. یعنی اینا رو بذاریم کنار. بدترین حالت ممکنه یادش رفته باشه، ممکنه فلان بشه، ممکنه نمیدونم مجوز خروج از کشورش نگرفته باشه. همه اینا رو باید بهش بگیم اگه لازمه پیگیری کنیم. همه اینا رو بدترین حالتش به ذهنمون بیاریم، تک تک اقداماتو تو حالت بدترین حالتی که ممکنه رو فرض کنیم، اون پیش فرض خوبه رو بزنیم از ذهنمون کنار، اون حالت بعده رو تو ذهنمون بیاریم، راه حلش رو ببینیم. میگیم پی راه حلش رو عرض کردیم، مثلا گذرنامه‌ش رو ببینیم، چک کنیم، بررسی کنیم، یادآوری کنیم که آقا برید ثبت کنید خروج از مجوز خروج از کشورتون رو بگیرید. حالا قبلا این بحث وثیقه بوده، مثلا وثیقه رو بذارید، نمیدونم همین حرفا این شکلی، همین هر پله پله همه اینها رو بهش فکر کنیم، پیش فرض رو حل کنیم. نکته بعدی میگیم، حالا اینا یه خورده بعضیاش حالا تقدم تأخر شده دیگه از ما ببخشید بعضن جابجا میشه، ما میگیم صدر تا ذیل عملیات رو بررسی کنیم. یعنی یک بار از همون نکته که عرض کردم جلسه قبلی، از صفر تا صد عملیات رو کاملا مرور کنیم و هر لایه‌ش رو بررسی کنیم، هم از حیث اجرایی خودمون، از حیث مخاطب. یعنی یه بار خودمون رو جای مخاطب بذاریم از صفر حرکت کاروان تا ته، یه بار هم خودمون رو در مقام اجرا ببینیم از صفر حرکت تا ته کاروان. اینجا یه سری چیزایی که مغفول مونده تو ذهنم میاد، مخصوصا که جمعی باشه این فکره، چون آدم‌ها تو ساعت‌های مختلفی فکر می‌کنن طبیعتاً. یکی به فضای پشتیبانی ذهنش ناخودآگاه به سمت خورد و خوراک میره، این چیزا از ذهن مغفول نمونه. یکی فکر نمی‌دونم بحث معرفتی و فرهنگیش پررنگ‌تره. همه این آدم‌ها باشن اگر تو این جلسات، خود به خود این کارتون پررنگ‌تره، چیزی از قلم نمی‌افته. طبیعتاً نکته بعدی پررنگ می‌شود. ما چک لیست اقدامات را داشته باشیم. اگر اینو داشتیم کار بعدی رو میتونیم بکنیم. این یعنی چی؟ حالا من 3-4 تا رو بنویسم. چهارمین موردم، زمان بندی اقدامات با مسئول را ثبت کنیم. یعنی چی؟ اول گفتیم که این 0 تا 100 کارا رو بشینیم تو ذهن خودمون مرور کنیم. همه این اقدام ها میگیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 تا کار داریم ما. این کارها رو میشینیم چکلیست میکنیم، میذاریم جلوم و میگیم آقا ما 100 تا کار داره یه کاروان هربعین، 100 قلم کار داره، 100 مدل. بعد اینا رو تقسیم بندی میکنید، طبیعتا هر کدوم از این قسمت هاش یه مسئولی داره، مثلا مسئول پشتیبانی داریم، مسئول ترابری داریم، مسئول مالی داریم. هر کدوم این کارها رو با زمان، حالا اقدامات رو وقتی میتونیم به موقع انجام بدیم که در زمان ضرب کنیم. این نکته اجرای دیگه، وقتی کارها رو زرد در زمان کردیم، در بستر زمان دیدیم، معنا پیدا میکنه. کی باید پوستر تبلیغاتیم بره؟ زمانی که 20 روز مثلا مونده، منطقش مثلا داریم میگیم 20 روز مونده به حرکت مثلا، که ما 10 روزه ثبت نام کنیم که تا 15 روز مونده به مثلا روز 15 همه بتونیم اعلام نتایج کنیم، همه پولا رو گرفته باشیم، دیگه جنبندی کرده باشیم. 14م یعنی 14 روز مثلا روز 16م 17م دو سه روز مونده به حرکت، دیگه لیستامون بسته شده باشه، بیمه کرده باشیم، نمیدونم حکم ماموریت گرفته باشیم، همه این کارا رو کرده باشیم، و روز آخر ما معلوم باشه کیا. اگه قرار بوده کسی انصراف بده تو این زمانه بتونیم انصراف و جایگزین و این حرفا داشته باشیم، این میشه اون بستر زمانه. یکی از کارامون این بود که ما باید ثبت نام کنیم. ثبت نامه یه زمانی داره، اگه زودتر باشه کار از ذهن مخاطب میپره، اگه دیرتر باشه آدما رو کارامون نمیرسیم. پس یه زمانشو پیدا میکنیم، اون ثبت نامو تو بستر زمان یه جدول مشخصی میگن بهش جدول اقدامات، این تاریخی که باید اقدام بشه، اون کاری که باید انجام بشه و مسئولشو مینویسیم. میگیم مثلا اقدام ثبت نام، مسئول ثبت نام مثلا باید این کار انجام بده، اون کارا رو انجام میده، اینجا مینویسیم. و کارها اینجوری از دستمون در نمیره، این کارم باید انجام میشد. این کی این کار باید انجام میشد به ذهنمون میاد؟ موقعی که بهش رسیدیم. اگر این داشته باشیم از دستمون در نمیره. این سه تا نکته‌ای که گفتیم همش تو این جمع میشد. اولا ما همه کارا رو یه بار لیست کنیم، حتما مکتوب داشته باشیم، تأکید میکنم مکتوب، تو ذهنم دارم، تو ذهن فلانی، آقا همون موقع این اتفاقی براش میفته، از ذهن رفت، آقا آدمه، از ذهن آدم میپره. 10 تا مورد، یه موردش از ذهنش میره، 9 تا موردش میره. باز اگه تکیه به این ذهنها کردیم نمیشه. مکتوب کنیم، مکتوبه رو در بستر زمان ببینیم. اقدامات در بستر زمان معنا پیدا میکنه برای اجرا، یعنی کار کردنه به موقع اگه باشه کار مفیده، اگه از زمانش زودتر باشه از دست میره، اگه دیرتر باشه میبازیم، از اون کاری که باید انجام میدادیم ثمرش رو نخواهیم دید. نکته اجرایی بعدی، این نکته حالا شاید کلان باشه، ام از عملیات و قبل از عملیات و هین، یعنی شاید شامل هر ستا بشه، این یه تجربه است. حتی امکان کارها را حضوری ببندیم نه تلفنی، حضوری و مکتوب. تجربه ثابت کرده، با راننده قرار گذاشتم فلان موقع تلفنی بهش گفتم فایده نداره، یه سندی باید داشته باشی بهش گفتی. پیامک اگر قبوله به نظر خودتون، یعنی بتونید بهش استناد کنیم، یه پیامک بهش دادم، بهش گفتم جواب بده، گفته شنیدم، قبول، ساعت 7 میام، نه اینکه باز بگی که آقا من پیامک بهش دادم، بعد میگی آقا پیامک نرسیده دستش، نه باید یه جوری سندی داشته باشیم. نمیخوایم موچه طرفو بگیریم، ما میخوایم قرص بشه که کارا رو انجام دادیم، دلمون قرص بشه کارا انجام شده. کی میتونیم این کارا رو انجام بگیم؟ آقا من این کارا رو انجام دادم، وقتی که من این سندی داشته باشم، من این کارا رو انجام دادم. چون ببینید آدم‌ها، ببینید همونجوری که من خودم رو میبینم، خودم رو میبینم که ممکن از ذهنم بره، ولی اگه مکتوب باشه ممکنه که طرف از ذهن خودش هم بره، ولی یه سندی چون وجود داره دیگه اون نمیتونه ادعا کنه. مکتوب اگه ما هم قرار داده مکتوبی داشتیم با اتوبوسیه و اون فضای حمل و نقلیه، اون میتونه من دستم هست چیزی که بگم آقا ما قرارمون اینقدر تومن بودا، تو قرار بود برگشتن ما رو برگردونیا، ولی اگه مکتوب نبود ما با فلانی گفتیم، فلانی هم چون حالا مثلا با قرار مثلا ما یه نفر پیدا کرده بودیم که میتونست اتوبوس برامون جور کنه، همینجوری گفتگویی با هم دیگه همجوری رسوندیم به اون طرفه، قرار رو گذاشتیم. اینجوری اگه به مکتوب نرسه اون ممکنه زیرش بزنه، بخواد بیشتر از اون پول بگیره، خلاف قرارمون رفتار کنه، ولی اگه مکتوب باشه اون رو راحتی نمیتونه زیرش بزنه. خب نکته بعدی، این اطلاعات مؤثر در اقدام باید در دسترس باشه. بعضی چیزها رو باید به 10 نفر بدیم ازش، مثلا بعضی شماره تلفن ها، یه شماره تلفن مثلا فلان اسکانر رو فلان اقدامه رو کی داره؟ فقط فلانی داشت، گوشیش الان خاموشه. خب ما الان دیگه نمی‌تونیم دسترسی نداریم. نه، اگر لازمه همه داشته باشن تو یه لایه‌ای، میگم آقا مثلا به 5 نفر دادم این اطلاعاتو، اصلا این یه لیستی از شماره تلفن هاست، به تمام سرگروه ها دادم، مثلا آدرس هاست دادم به همه، موقف هاست دادم به همه، اینا رو همه این چیزه که اطلاعات مهمیه باید دسترس در دسترس باشه. یه دونه داریم ازش، یه دونه هم گذاشتیم تو گاف صندوق، موند جاموند، گم شد، دیگه تموم شد، دیگه من گیر افتادم. تو اجرا باید همه چی در دسترس باشه، اطلاعاته، شماره تلفن راننده، نمیدونم فلانه، هر چی، رمز فلان چیزه. حالا مثلا تو بعضی اقدامات، مثلا تو اقداماتی که خودمون داشتیم، مثلا آقا سید مثلا که مسئول مؤسسه بودن، میسپردن که رمز گوشی من اینه، من اگر مثلا سر کلاس بودم حالا باید از گوشی من فلان اتفاق میافتاد، باید دسترسی پیدا میکردید، رمز گوشی مینه، حالا استفاده کن. این اتفاقات این شکلی، یعنی در دسترس بودن به هر شکلی که شما منطق بتونید براش بزنید. یه سری چیزا رو نباید به همه بدید، شماره تلفن‌ها به هر اقتضایی در دسترس همه نباید باشد، فلان اطلاعات نباید، ولی باید یه جوری باشه که دسترس همه هم خارج نباشه، حالا متکی به یه نفر نباشه، منحصر در یه نفر نباشه، به هر دلیلی اون یه نفر در دسترس نبود، نتونست، دیگه ما دستمون از دار دنیا کوتاه نشه. نکته بعدی خیلی مهمه، مسئله شناسایی. آدمایی که ما میخوایم ببریم تو اقدامات، تو وسط میدون کار و اجراهای خودمون، همه این کارهایی که داریم انجام میدیم، اینا قبلش باید آشنا شده باشن، اولا خودشون، دوباره تو اجرا. شناسایی اون عرصه، اون اقدام، اون عملیات، حداقل ترین حالتش اینه که ما بتونیم گفتاری بهش گوششون رسونده باشیم، بهترین حالتش اینه که میدانی رفته باشن. میگی ما 10 نفر رو بردیم اردو شناسایی قبل اربعین، اینا رفتن اون مسیری که خوب بوده، اون جاده خوبه که احتمال میدادیم، اون 4 نفری که تجربه داشتن، اینا دیدن موکبایی که قرار بوده بریم و دیدن کجاست، تو چه مسیری، آقا ما رفتیم اونجا گم نشیم، حالا بریم از این بپرسیم، از اون بپرسیم، شهر رو اشتباه گفته، این منطقه کوت عبدالله بوده، نه اونجا بوده، ما رفتیم شهر بغلی، شهر اینوری، اینجوری به هم نریزه. هر چی میتونیم شناسایی عملیاتمون قوی تر باشد، توی عملیات با موفق تریم. یه خاطره بگم، حسن باقری، حالا اسمت دیگه، حسن باقری وقتی طراحی میکرد عملیات فتح خرمشهر رو، عملیات بیت المقدس داشتن، اون عملیات طراحی میکردن، خدا رحمت کنه آقای رشید و اینا، همه این عملیات دخیل بودن، میگفت بهشون، به اون مسئول شناسایی گفته بود میری جاده عباس خرمشهر رو بهش دست میزنید برمیگردی. خب اینا رفته بودن، دیده بودن شناسایی، تو این اندازه رفته بود دیده بود، میگه این تعداد آدم میاد میره، تجهیزات میره میاد و این حرفا. اومدن گزارش دادن، گفتش دست زدید به اونجا یا نه، به اون جاده رسیدید دست بزنید؟ گفت نه، این دیدیم ماشین رد میشه نه رفتیم. گفت نه، باید برید دست بزنید. میگه وقتی دست زدیم به اونجا، اومدیم به حسن باقری گفتیم که حالا کمک بکنه خدا، ما تمام وظیفه‌مون این بود که تا ته قضیه رو شناسایی کنیم، 100% شناسایی، 100% عملیات. اگر ما اگر بدانیم چه عرصه‌ای داریم، دیگه دچار بحران هم نمیشیم. عرصه اربعین رو شناختیم، عرصه زمینمون تو فضای اربعین چیه، کجا قراره بریم، از چه مسیری قراره طی کنیم، همه اینا رو، حالت‌های مختلفش رو میتونیم بررسی و برنامه‌ریزی کنیم براش. نقطه بعدی، از الان، این نکته که الان دیگه جلسه قبلی بیشتر گفتیم، از الان طراحی حالا اقدامات حین بحران داشته باشیم. الان اون بحرانایی که الان به ذهن ما میرسه، مثل همین حرفی که زدیم جلسه قبلی، از الان به بحران ها فکر کنیم، نه اینکه در بحران به بحران بخوریم. مدیر بحران میگفت بحران شده بود، میگفت ما غافلگیر شدیم، تو خودتون باید در درسته غافلگیری کنشگری کنین. نه، الان تو مسهمی الان ما باید فکر کنیم قبل از اینکه وارد عملیات چیم، ما چه عرصه‌های بحران خیزی داریم، مریضی بحران خیزه، از الان بگیم ورزش کنن، نمیدونم فلان اتفاقات رو رقم بزنن، فلان کفشو استفاده کنن، عادت کنه پاشون به مسیر و این حرفا، به گرما، به بدنشون مثلا یه سری چیزا تقویت کنن، این حرفا. از الان بحران‌هایی که فکر می‌کنید دوش دوچار می‌شید رو مدیریت کنید و طراحی براش داشته باشید، مثلا معطلی‌ها، مثلا این بحثی که عرض کردم. نکته بعدی، اینجا بنویسم، نکته بعدی طراحی ضوابط و قوانینه. وقتی کاروان داره میره قطعاً باید یه سری خطوط قرمز برای خودش تعیین کنه، یه سری چارچوب ها رو برای خودش تعیین کنه، یه سری قوانین برای خودش بذاره که باید و نباید هایی داشته باشه. خب اینا رو از قبل باید فکر کنیم. ما به ازایی که ما فکر کنیم و کار کارشناسی بکنیم میتونیم قانون خوبی بنویسیم و هرچی کار قانون کارشناسی شده و قابل دفاعی باشه اون اقناعه صورت میگیره برای مخاطب. مخاطب ما باز اعتماد میکنه. اعتماد مخاطب بهترین نکته است. یکی از نکات مهم تو کاروانا و تو این مسائل این شکلی اعتماد مخاطبه. به تصمیم ما اگر اعتماد کنه تو بحران چالش دیگه ندارید با مخاطب. مخاطب برای شما خودش حلال مشکل میشه. طراحیه. خب ما طراحی کردیم. بذاریم تاخچه بذاریم. باب طلا بنویسیم بذاریم تاخچه. نه. نکته بعدی اینه. این ضوابط و قوانین به اطلاع مخاطب برسه. به بهترین شکل و کاملترین شکل. لازمه به فراخور عملیات های مختلف شما نگاه کنید، باید طراحی مختلف بکنید. یه کاری مثل اربعین خروج از کشور، یعنی خارج از کشور اقدامش اتفاق بزرگتریه، چالش برانگیزتره. قوانینتون رو مثلا باید یه بار به صورت کامل منتشر کنید، تو کانال بذارید، به اطلاعشون برسونید، لینکشو بذارید، پی دی افشو بذارید، این کارو انجام بدید. یه اقداماتت خورد خورد، چون ممکنه همشو نخونن، یه خلاصه ای از اون بذارید تو کانال. پیامکی 1-2-3 مثلا به فراخور تاریخ و مثلا زمانی که دارید، مثلا یه هفته مونده به عملیات، شروع کنید به این اطلاعاتو به گوش مخاطب برسوندن. آقا قانون اول فلان چیز، فلان چیز، فلان چیز، فلان چیز، فلان چیز همراه خودتون بیارید، فلان اتفاقو رقم بزنید. اینا به گوش مخاطب باید کامل برسه. نکته بعدی که حالا تو همین مسئله پیش میاد، باید اینا باید به صورت واضح و غیر قابل خدشه باشد. این اطلاع رسانی ها، اطلاع رسانی، یعنی میخوایم به گوش مخاطب برسونیم، یه جوری نشه که بگه آقا من نشنیدم، من دسترسی نداشتم، من نفهمیدم منظورتون چیه. نه، باید یه پرت‌ترین حالتی که ممکنه، یه آدمی که اصلا گیج‌ترین حالت مخاطب رو مثلا فرض کنید، الان نمیخوام مخاطب تو این کنه، تو فضای اجرا دارم میگم، مخاطب رو پرت‌ترین حالت ممکن فرض کنید که دیگه دوزارش خیلی کجه و متوجه نمیشه خیلی چیزا رو، تو سطح پایین، تو سطح خیلی پایینی از چی؟ متأسفانه زیاد. بخاطر همین دارم میگم، اینو من مجبورم بگم، به عنوان قاعده مجبورم بگم، بخاطر همینه.
خودمون ما زیرش زدیم آقا مبلغ مثلا باید اینقدر چند 20 نفر از من پرسیدن که چقدر مبلغ
واسه ما، این دوره هم داشتیم ما، چون من جواب میدادم میدونم که آره آدرس کجاست. آره واضح از واضح، غیر قابلیت دو پهلو استفاده کردن از مثلا کلمات دو پهلو اینا نداری، مثلا باید صاف و پوسکنده به گوش مخاطب برسونیم. یه نکته بگم، یه خورده از خارج میخوام بابت همین این نکته مواظب توقف بدم، بابت این از دوستان مجازی عذرخواهی میکنم، یه نکته عرض کنم برای حضوریا. ببینید ما اگه بتونیم خودمون رو تمرین بدیم توی این که تحملمون چقدره، ما به ازای تحمل خودمون ما میتونیم کار بکنیم دیگه. نمیدونید دیگه ما یه خب اینجا باشیم، من یه نکته بگم و شروع کنم. ما به ازایی که ما میتونیم کاری بکنیم چیه؟ ما قبلش باید یه تمریناتی کرده باشیم، یه تلاشی کرده باشیم که بتونیم یه کار بزرگی انجام بدیم. اون کسانی کارهای بزرگ انجام دادن که قبلش کلی تمرین داشتن. مستاقن توی اینجا، این آره هنوز اینجایید، میدونم تبخیر نشد، جا داره. ببینید اگر ما به تحملمون بتونیم فائق بیاییم، این صبر و تحمل خودمون رو ببریم بالاتر، اینو مثالاش افتاد از ما تو کلاس ها شنیده باشین لابلای کلاس. این الان ما تحملمون در حد این گرما هستی، در حد این گرما، اگه بتونیم رو تحمل کنیم ببین الان من نمیخوام الان توجیه کنم آقا میشود کار دیگه کرد، میشوانستی ما مثلا یه کار جبرانی کنیم اینا، من نمیدونم حالا تو اجراش من در جریان نیستم، نمیتونم ماسمالی کنم اینو حرفا رو که میتوانست خونکتر بشه یا میتونم دفاع کنم. بنا داشتن قطعا که کاری بکنن، ولی حالا نمیدونم چرا نشده یا هر چی شده، یا این از اون قطعیای بی برنامه بوده، چون اینو من یادم هست که پرسیدن از داره وقتی که برقطع میشه یا نه، تا این اندازم پیگیری کرده بودن. ولی با همه این حرفا این برشو بگیریم، ما من به عنوان یه نفری که خودم خیلی حرام میکنم و گرمایی و اینا هستیم، و شما هم به عنوان کسانی که نشستید، ما میتونیم بگیم آقا چرا گرمه فلان، بال بزنم برم، میتونم تا این اندازه باد بزنم، میتونم یه جور دیگه با خودم معامله کنم، بگم آقا من الان دارم یه تمرینی میکنم با همون دستفرمونی که من تلاش میکنم برای امام حسین، اینجا هم یه توقفی کنم، یه تلاشی کنم برای خودم، با خودم دارم معامله میکنم، با هیچ کم حساب کتاب ندارم، تحملم هم اینجا ببرم بالا. آقا اگر میخواهیم سختی پذیر باشیم، یکی از چیزایی که دستاورد بود برامون توی اربعین این بود که ما بتونیم تحمل سختی داشته باشیم، یه خورده توانمون و صبر و تحملمون رو بریم بالاتر. اینجا با تمرین کنیم مثلا، آقا شما دو روز دیگه با تو خیابونه اربعین و نجف تا کربلا مسیر رو پیدا تو گرما، بعد به اضافه درگیری های کاروان اینو ضرب کنید در اون درگیری های کاروان، اگر الان این تحمل نداشته باشیم، این دستمون رو بخونیم یه خورده تحمل کنیم، دستمون بالا نیاد باد بزنه. آه خوبه همون این خوبه، شما سرت هم بالا نمیاد آخه. آره خودت شروع کردی، من میخواستم جلسه قبلی شروع کنم، خودت شروع کرد. آره اگه اینقدر تحمل کنیم که اینقدر به خودمون مسلط بشیم که آقا گرممونه، گرمه، من منکر گرما نیستم، ولی میتونم یه کاری کنم این گرمای بر من فائق نیاید. گرمای فائق اومدن یعنی چی؟ من اینی باید بزنم خودمو، یعنی که من این نیفتم، به این حالته نیفتم. آره خوب یه مثال بزنم، یه مثال، این اگر می‌خوایم ببینیم مشتکار و سختی و تحمل و اینا رو بخوایم نگاه کنیم، تو علما میتونیم، تو شهدا میتونیم، یه مثالای بزنم و تموم کنم بزنیم بحث اونجا نمون. علامه امینی کیه؟ صاحب القدیره، این کتاب خیلی عظیم و خیلی گرانسنگ و ایشون نوشته، برای نوشتن القدیر خیلی زحمت کشیده، همینقدر که اینقدر کتاب خونده خودش کاریه، الان از عهده من و شما خارجه اینقدر کتاب بخونیم که بخوایم چنین کتابی بنویسیم، این یه حرفیه خودش. برای اینکه به کتابا دست پیدا کنه خودش تلاش کرد، اون زمان از نجف و قم و اینجا پاشو رفت تو هندوستان، تلاش این هم قبول، این آدمه رسیده تو هندوستان، رفته ببین عالمه ها، من نیستم یه طلبه یه لقبا نیست که مثلا راحت کتاب بیاده چیزی، من که منم بعد جا بر میخوره چیزایی، ولی اون آدم اون شخصیت عالم رفته تو هندوستان، عرق ریخته رسیده تا اونجا، به نفر میگه آقا من شنیدم تو کتاب خونت فلان کتاب هست، به هم میدی؟ گفته نه. گفته من این کتابو میخوام چیکار کنم؟ گفته بیا خدمت کن اینجا. گفتم من میام، میام کتابخونه‌تون مرتب می‌کنم، من فلان کار می‌کنم، فلان کار می‌کنم، این حالا بحثش مفصله، با این بحثا راضی میشه، میگه کتابو نمی‌دونم ببری یا باید همینجا بخونی، میگه اب نداره، میشه تو کتابخونه اون طرف میشینن خوندن، در حین استنساخ داره نسخه برداری داره می‌کنه، استنساخ داره روش می‌نویسه، تو این حالت سرش می‌خوره به شم می‌افته، این کاغذاش می‌سوزه. من باشم میگم خداحافظ امیرالمومنین، خودت تا اینجاش هر چی بود قبول کن دیگه بسه، من خودم بود، من بیورزم، من ضعیفم. علامه امینی چیکار میکنم؟ خب بسم الله الرحمن دوباره از اول. چرا؟ اون ثمرش میشه اون القدیره ها، اون القدیره رو میتونه بنویسه، یه کاری کرده، یه جایی رضازاده یه وزنه یه زده عرق ریخته، یه جا میگه یا اول فضل وزنه رو بلند میکنه. حالا اینکه ما چجوری تعامل کنیم هم دیگه خودتون میدونید دیگه، حالا من نگفتم حتما نزنید خودتون رو، باید بزنید، ولی خودتون میدونید دیگه، اینجوری میتونیم ما تعامل کنیم با اتفاقات. اگر اینجوری نخواهیم تعامل کنیم اصلا این کاروان بردن هم نمیتونیم حل کنیم برای خودمون، چون خیلی راحت تر میتونیم بریم سفر رو برگردیم بدون هیچ مشکلی. حالا انشالله که خدا کمکمون کنه، صلوات بفرستیم. خب نکته بعدی، در مخاطبمون توقع کاذب در مخاطب ایجاد نکنیم. ببین مخاطب ما با توجه به چیزایی که از ما میشنوه، تو تبلیغات ما میبینه، تو پوستر ما میبینه، میاد و از ما یه چیزی مطالبه داره یا پیش‌فرض ذهنیشه، ما بهترین زیارت رو با ما بروید، ما وی آی پی میرویم، بعد سفر لغو میشه، وی آی پی نمیاد، اتوبوسه میدن، هوا میشه دیگه، طرف میاد میگه آقا من پول داده بودم با وی آی پی برم، من اومده بودم نمیدونم فلان کار کنم، من اومده بودم همه من اومده بودم زیارت عراق برم، یعنی چی؟ میثم تمار نمیدونم هر کسی که شما فکر کنید تو عراق داریم، از سلمان فارسی تو مدائن تو همه رو میخواستم برم، قرار بوده شما من رو برید سفر عتبات عراق، نگفته بودید نجف کربلا قرار فقط بریم، نه این توقع رو هر چی میتونیم واقعی کنیم، یعنی مخاطب ما از چیزایی رو از ما بخواد که واقعا قرار بوده باهاش قرار بذاریم، مخاطب رو توجیه کنیم. نکته بعدی، نکته آخر تو این مرحله که دیگه از این مرحله بگذریم اینه که این در رابطه با تشکیلات ها بیشتر معنا میده، تو افراد هم میشه، تو کاروانه خورد هم میشه. تشکیلات ها برای هر عملیاتی باید یک هدف گذاری تشکیلاتی بذارن، ما به ازای اون جمعیتی که دارن کادر اجراییشون رو میبرن، ما به ازایی که دارن اون عملیاتی که دارن انجام میدن و همه اینها، یه هدف گذاری تشکیلاتی و تربیتی برای خودشون داشته باشن، بگن ما امسال میخوایم یاد بگیریم که چجوری به بقیه مسئولیت سپاری کنیم، چجوری تعامل کنیم. مثلا میگیم ما لایه اول کاروانمون اکثرا بچه هایی که خودشون بلدن کار رو انجام بدن، ولی بلد نیستن به بقیه کار بسپرن، یه جوری توجیه کنن اون نفر سومی کاروان بتونه کار رو انجام بده. این یه مسئله یا یعنی تو تشکیلات ما چالشه، مثلا میگه آقا من مثلا امسال هدف گذاریم اینه، با این روی کرد آره میگه هدف گذاری اینجا بنویسم اینو، یه هدف گذاری تشکیلاتی بذاریم، یه هدف گذاری معنوی بذاریم، بگه آقا ما تو 40 آقای مشایخی آره تلاش کنیم یه هدف گذاری این شکلی داشته باشیم و یه خط نگهدار برای این کار بذاریم. مثلا ما هدف گذاری کردیم که ما یه مشکلی داریم تو تشکیلاتمون، مثلا مشکلی به نام بی‌نظمی، می‌خوایم اینجا تمرین نظم کنیم، یه خط نگهدار هم می‌ذاریم براش، آقای فلانی شما مسئولی، باید تمام اقداماتی که ما داریم تو برنامه‌مون می‌ذاریم شما اینجا داور این قضیه باش که طرف کی از خط آفساید نظم رد میشه، بگیر مو چه کارو ببین دعوت نکردینا. اینو میشه چی؟ میشه اون کارکردهایی که تو 40 عرض کردیم ما تو جلسات قبلی، کارکردی که برای ما قرار بود داشته باشه این بود که تو تشکیلات ما یه سری آدم‌ها رو تربیت کنیم، حالا تو فضای خود تشکیلات نگاه کنین کجا میتونیم، اگر ما هدف گذاری کرده باشیم یه هویی اقدام ثمرش این نمیشه که آدم‌ها منظم بشن، آدم‌ها نمیدونم اهل مطالعه بشن، اهل هر چیز ارزش خوبی که شما تو ذهنتون میاد، باید یه هدف گذاری کرده باشه، از قبل باید مشخص کنیم که ما میخواهیم 10 اقدام رو انجام بدیم توی عملیات 40 با به فراخور این عملیات به شخصیتایی که ما توی این عملیات داریم استفاده میکنیم و کادری که داریم براشون اینها رو در نظر گرفتیم، ثمرش میشه بعد این یه هدف گذاری کردیم. این میشه برای تشکیلات خودمون. یه دونه هدف گذاری مخاطب باید بکنیم که تو قالب شعار ازش دم میزنیم، ما میخوایم مخاطبمون، حالا این مخاطب اهم از مخاطب زائر، مخاطب موکب هامون که مثلا میریم اونجا، حالا مهمانداران و عراق و عراقی ها و همه کسانی که ما مخاطب رو داریم عام میبینیم، ما شما مخاطبتون رو عام ببینید، یعنی شما فقط اون 40 نفر 100 نفری که دارید تو کاروان میبرید تا عراق رو برمیگردونید منظورتون نباشه ها، مخاطب شما جهان تشیع میشود، جهان اسلام میشود، نه کره زمین میشود، همینجوری جهانی فکر کنید، چون قرار شد تمدن سازی داشته باشیم دیگه، اگر با این نگاه داریم اقدامات انجام میدیم مخاطبمون خیلی باید بزرگتر از اون 40 نفر 50 نفر 100 نفر کاروانمون باشه، برای اونم باید یه هدف گذاری کنیم، میگیم در راستای این هدف 1 2 3 4 5 برنامه چیدم، هیئتم با این موضوع داره سخنرانی میشود، توش مداح داره با این موضوع و گریز روزش هم حتی به این چیزا ربط داره. هدف گذاری ای کنین خود به خود میتونید کد بدید به اون سخنران، به اون مدا که از این فضا استفاده کن، از این ظرفیت احساس استفاده کن، گریز بزن برای روزت. اون وقت شما میبینید دیگه چقدر برنامه‌تون متعالی میشه، تغییر پیدا میکنه. خب این نکات تقریبا حالا اجمالی از نکاتی بود که تو فضای قبل از عملیات خواستیم عرض کنیم. حالا وارد بحث حین عملیات بشیم. یه صلوات هست بفرم و پاک کنم. خب نکته اول توی این عملیاته. بسم الله، همه اقدامات انجام دادیم، لایه های اولمونم رفتن شناسایی کردن، عرصه رو دیدن، عملیات قشنگ روشن شده، اما خب ما لایه های پایین‌تری از افرادی که دارن تو فضای اجرا اقدام میکنن رو هم داریم، مسئول مثلا گروه هامون رو داریم، مسئول مثلا آدم های جزتری در فضای اجرامون داریم. ما میگیم تو فضای اجرا و عملیات اولین نکته اینه، صدر تا ذیل افراد باید توجیه شوند. یعنی آدم جزء جزء تو تشکیلات و حتی اون کسی که یک کار اجرایی خارج از تشکیلات ما داره انجام میده، راننده است، راننده باید بدونه کیا رو داره میبره. میگیم آقا اینا دانشجو انا، اگر یه شوخی میکنن، اگه سر صدا میکنن، اینا بچهای پخته ان، شوخی هاشون فضا چیز بذار تو فضا قشنگ توجیه کن اینا کیان، فضا رو دستش بدیم. ما حتی تو راهیا نور که یه فضای مثلا پرشلوغی و حالا ما خودمون حداقل آدمایی بودیم که ساکت نبودیم خیلی تو فضا راهیا نور، ما وقتی توجیه می‌کردیم راننده رو، راننده هیچ وقت ناراحت از سر و صدای تو اتوبوس نمی‌شد، از شلوغی و کثیفی اتوبوس نمی‌شد، گرچه ما بهش می‌گفتیم، ما می‌گفتیم این آدم‌ها هستن، این آدم‌ها خودشون هم تعهد می‌دن تمیز می‌کنن و همیشه ما این کارا رو انجام می‌دادیم. ما اگر این مثلا آدم پرت از اقداماتو دارم میگم، حتی راننده رو دارم میگم، تا افراد نزدیک خودمون یا راننده تا آدمای تو تشکیلات خودمون، تمامشون باید تک تک اقدامات رو بدونن. الان ما اینجا حرکت میکنیم، قراره نهار کجا بخوریم، چجوری نهار رو میارن، اینا همه باید در جریان باشن، تک تک اقدامات روشن، همه کادر اجرایی باید توجیه باشن. نشه از این نفر مثلا این مابزا این بروزش کیه که بچه ها توجیه نیستن، یکی از بچه های مخاطب میاد از این مسئولی میپرسه که آقا مثلا میدونه این مسئول تو مثلا کاروان، آقای فلانی کی قرار نماز بخونیم؟ میگم موقع اذان بشه دیگه وای میستیم یه جا نماز بخونیم. حالا قرار نیست الان نماز بخونیم، قرار شده ما بریم یه جایی که نماز خونش بهتره، جمعیت جمع میشه، سرویس پیداشتش متناسبه، همه این نکته ها. این نمیدونه، این گفته اول وقت، این طلبکاره، همون توقع کاذبه که گفتم مخاطب از شما توقع نماز اول وقت واقعی به معنای چیزش میکنه، همین الان اذان گفتن نماز بخونیم میکنه، در حالی که در فضای اجرا این متوقع نبوده اصلا. ما برنامه‌ریزی باید می‌کردیم که بشه، ولی به هر دلیلی نشده. الان باید صبر کنیم، 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه می‌رسیم به جایی که ظرفیت نماز رو داره. این میشه توجیه بودن عوامل اجرا. نکته بعدی، تو فضای اجرا تا می‌توانیم کار را از دوش یکدیگر برداریم. تا میشه کار رو از همدیگه بدزدیم، نذاریم کار به دوش این اون بیفته، هی پاسکاری نشه کارا. تا میشود ما بیاییم ورداریم بار راحت بشه اون رفیقمون، از اون کسی که داره کار میکنه. یه موقعی با کارهای درست خودمون این کار انجام میدیم، یه موقعی هم هست کنیم کمکش. گام اولش اینه ما خودمون کارمون رو درست انجام بدیم. ما به ازایی که ما کارمون رو درست انجام بدیم، لازم نیست یه نفر دیگه بیاد صاف کاری کار ما رو انجام بده. ما کارو کج و کوله تحویل میدیم، یه نفر دیگه مجبوره بیاد جاده رو صاف کنه، این کارا رو درست کنه. ما به ازای این، حالا اگر ما کارو درست انجام دادیم، حالا توان داریم بیایم از کار رو از دوش اون نفر بغل دستیمون، کسی داره زیر بار کمرش له میشه، ببینیم اونم کمک کنیم. این در چه صورتی رخ میده؟ آقایونی که مسئولید، خانمایی که مسئول کاروانید، اون رأس هرم قرار میگیرید، کار شماست. چه جوری این فضا رخ میده؟ اون صمیمیه، اون سلفته اگر باشه. اگر صمیمیت اون سلفته توی کاروان ما رخ داد، همه این حس رو دارن که باید به هم دیگه کمک کنن. کارو از خودشون جدا نمیبینن، نسبت به هم دیگه احساس دین میکنن. خان کمک کنن که کار انجام بشه. نکته بعدی، نیروهای جزتر و اون کسانی که دارن با کار درگیر میشن، بازخورد کارها را دقیق و کامل به مسئول بالاتر برسانیم. آقا به شما گفته که برو موکبر را پیدا کن، هماهنگ کن، ما برای اسکانم شما پیش قراولی جا چه جا داره؟ توضیح نمیدیم که آقا مثلا ما مجبور شدیم این سه تا موکب بگیریم، سه تا موکبه جدا از همن، خیلی فاصله دارن، نمیدونم شرایط اینجوریه، مثلا اینجا امروز مثلا اینجا که گرفتیم حمام نداره، مثلا سرویس پزشکیاش مثلا تعدادش کمه یا زیاده یا هر چیزی. این وقتی دقیق نمیرسه به مسئول کاروان، اون تصمیم گیره نمیتونه تصمیم درست بگیره. من مسئول وقتی بدونم مثلا الان شرایط کاروانم یه جوریه که باید حتما سرویس پزشکیاش به تعداد باشه، بچه‌ها شرایطشون نیست که الان بریم یه جایی که بخواد صف وایستن، اعصاب و روانا به هم ریخته. وقتی من بدونم میگم اشکال نداره، شما برید 5 تا موکب جلوتر، 10 تا عمود جلوتر، ولی یه جایی باشه که بتونن بیشتر بچه‌ها کمتر رو صف این جور چیزا وایستن. این میشه اون تصمیم گرفتنه. کی میتونم درست تصمیم بگیرم؟ من مسئول زمانی که بازخورد اون کاره، بازخورد کاری که به من سپرده شده، من به اون نیروم سپرده بودم، بازخورد درست و دقیق به من برسه، شرایط کامل برای من تشریح بشه، تلگرافی به من خبر ندن، بگم آقا قرار بود من این کار انجام بدم، اینا رو دیدم، این موکبه غذا نداره، غذاش بیشتر فضاش مثلا یه لایه از این مسیر که میرید موکبای پاکستان یا مثلا اینها زیاده. خب این طبیعتاً به مزاق ما خیلی خوش نیاد، این غذاها نمیپسندن بعضیا، یا تنده مثلا، همه نمیپسندن، عامه پسند نیست دیگه حداقل. خب بس این الان یا تو این شرایطی الان این نمیگه، همه میان اسکان گرفتن، میگه آقا از اونجا نمیتونیم بخوریم، هر کی میره میگه آقا فلفل فلفل تمام. خب اینجا دیگه نمیتونه کاری بکنه، این شد یه بحران. چی؟ ملت غذا ندارن، کنسروا رو باز کنه. خب نکته بعدی، حرمت مسئول باید حفظ بشه. حفظ حرمت مسئول که چیز خیلی واجبه. ما اگر میخواهیم کاروان قوام داشته باشه، شاکلش حفظ بشه، حفظ این شاکله به حفظ اون مسئول بالا دستیه. ما اگر حرمت امامزاده به کیه؟ به متولیشه. اگر خود کادر ما یه جوری برخورد کنن با مسئول بالا دستیشون، با رأس اون هرم تشکیلاته یه جوری برخورد کنن که حس بی حرمتی و بی احترامی بشود، هیچ کس حرف برای حرف اون مسئول تره خورد نمیکنه. هی حالا بپره پایین، خودشو زمین بزنه، خودشو بکوه هوا که بگه آقای فلانی پاشو مثلا سر ساعت بیاد، میگه بابا این حرفش خود بچه‌ها خودشون قبول ندارن، فلانی نظرش مثلا با این یکی نیست. این میشه بروز این اتفاق. نکته بعدی، در عین اون نکته که اینجا گفتیم که کارو از دوش هم دیگه برداریم به خاطر حس رفاقت و صمیمیته، باید این نکته رو هم توجه کنیم، کار با رفاقت قاطی نشود. به چه معنا؟ این بیشتر حالا تو تعامل ما مخاطبه. خب میایم خیلی از رفقای ما، دوستان ما، هم رشته‌ای‌های ما، هم دانشکده‌ای‌های ما، هم کلاسی‌های ما توی کاروان هستن، رفیق ماست. الان من اینجا مسئول گروهم مثلا، این رفاقت با اون کار قاطی نشه. من الان کارم اینه که سر موقع شما رو ببرم بیارم، رفاقتمون هم سر جاش. اگه دیر اومدی هم با توبیخت کنم، دقیقتو بگیرم، پیگیریت هم بشم. این رفاقت نباید منجر بشه که کار ما شلوول بشه. این به این معنا بروز این اتفاقی میشه که وقتی رفاقت خیلی زیاد میشه و خیلی دیگه خیلی رفاقتی کار رو جلو میخوام ببرم، معنای رفاقت عمومی، ثمرش میشه که کار شل میشه. حالا اومد دیگه، حالا فلانی از خودمونه، حالا یه رب دیر اومده، یه ساعت دیر اومده، حالا میخواد بره زیارت دوره، بذار بیاد فلانجا به ما ملحق شه، در حالی که به همه گفتیم سر ساعت فلان اینجا باشین. نه، این چیزا مرزش باید حفظ بشه. نکته بعدی، اینم تو فضای تشکیلات خیلی پررنگه، سلسله مراتب در کارها رعایت بشه. سلسله مراتب، من خیلی عذرخواهی میکنم بابت خطمون، یه خورده چون تونتر دارم مینویسم یه خورده خط ما بد شده. سلسله مراتب رو تو کارمون رعایت کن. منی که مسئول مثلا اون پیشقراول کاروانم، تصمیم نهایی با من نیست، من قراره گزارش از جلوتر کاروان بدم، در حیطه تصمیم گیریم هم تصمیم میگیرم، ولی تصمیم نهایی رو قرار اون مسئول بگیره، من گزارش رو میدم، نه اینکه تموم کنم تموم شد دیگه اون وقت چی میشه خروجیش، اون مسئول تو تنگنا قرار میگیره، تو کار آره تو عمل انجام شده قرار میگیره. ما کار رو از دوش بقیه برداریم، کمک کنیم کار انجام بشه، ثمر بده، ولی الان اینجوری اتفاق نمیفته، سلسله مراتب رعایت نمیشه، باید تلاش کنیم این اتفاق رخ بده. نکته بعدی خیلی مهمه، از باب قدرت اجرایی ما و نکته هفتم، تو فضای اجرا جلسات هماهنگی مقطعی و ثابت هم داشته باشیم. این عوامل اجرایی ما یه آدم دارن میدونن همش. خب خیلی وقتا اصلا با مسئول اصلی هم اصلا جلسه ندارن، حتی مثلا من مسئول کاروانم، با معاونت خودم یه جلسات میگیرم، یه چیزی رو بستیم، ولی واسه با مسئول پایین‌تر و ریستر نمیتونیم جلسه بگیریم. میگیم ما برای اینکه هماهنگی بیشتر بشه، اون سوالفته بیشتر رخ بده و بتونن یه ارتباطی بگیرن، با حس کار کنن بچه‌هامون، باید این جلسات رو داشته باشیم. یه سری جلسات مقطعیه، تیک 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 باید بریم جلو. یه سری جلسات نه، ثابت باید قرار بدیم. میام ما یه روز در میون تو کاروان هستیم، هر جا بودیم سر ساعت فلان جلسه داریم. مثلا یه سری مقطعیه، میگم الان به خاطر به فراخور این اتفاقی که رخ داده سری جمع شید دقیقه تمام شیم. ما به ازاش بعضی موقع ایستادن مثلا ممکنه 5 دقیقه جلسه جمع بشه، ولی ما به ازای که ما بتونیم اینجا گفتگو کنیم، هماهنگ بشیم، اقدامی که انجام میدیم اقدام هماهنگتریه، منضبط‌تره، فکر شده تره، همه در جریان قرار میگیرنه. این میشه خروجی. نکته بعدی، تو جلسات و تو همه کارامون اینو شعارمون قرار بدیم، دقیق بگوییم، دقیق بشنویم. یه چیزو میگه بعد از اینکه یه خورده کنکاش میکنه، میگه منظورم اینم بود، اینم باید میگفتیم، اینم بود دیگه. نه یا کامل بگو، همه حرفت کامل برسون، هرچی منظورت رو عیان بگو، نباید بگیریم جستجو کنیم جه 10 تا صفحه بریم عقب تا از مرجع زمین رو پیدا کنیم که این منظورش این بود، این زالکه میخورد به فلان جا. اینجوری نه، همین هرچی الان میخوایم بگیم و برسونیم منظورمون. اون برم دقیق بشنویم، از کل حرفا یه جمله که باب تعه من بوده رو به همه میگم، اون بقیه موند همش دیگه به گوشم انگار نخورده، دقت نکردم به همه چی. دقیق بشنویم، دقیق انجام بدیم. نقطه بعدی اینم حالا گفتم ولی باز پررنگتر بگم، اختلاف نظرها به مخاطب منتقل نشود. مخاطب ما نباید از این پشت پرده این کاروان همه چیزشو بدونه. هزار تا اتفاق میفته، هزار تا نظر، نقد، حرف، دعوا، درگیری، قهر، اصلا به هر دلیلی، این نباید بیاد تو کف عرصه کاروان. این میشه اون اسراری که باید حفظ کنیم. ما گفتم با این گفتم یه جای گفتم اشاره کردم میشه، ولی حالا اون یه لایه‌ایه، ولی این یه خورده بیشتره. حالا این باش پررنگ‌تر بخوام بگم، این حفظ اسرار کاروان، نباید همه چی تو بگیم. این
وسط کار احیانا حالا
برید یه نفر
از نقطان دور معروف این زنجیر رو پاره کرد و این شروع کرد قر زدن، اصلا خودش مسئول یکی از چیزام
پیش میاد
قر میزنه اسرار رو بگم شما
اینو باید چیکارش کنم؟ اینو باید آدمه به هر حال یه الگویی داشته، اومده به این جمع چسبیده دیگه، اومده تو این چرخه قرار گرفت. شما از طریق همون الگوی اقدام کنید. مثلا چی؟ آره این شما دامن بزنید بهش که بیاید اونجا دعوا رو بیارید کف کاروان، اون یه چیزی گفته شما هم یه چیزی جواب بدید، اون یه چیزی گفته جواب بدید، هی روشنگری کنید که مثلا منظورم این نبوده. اینو باید بگیرید ورش دارید ببرید، مثلا میگید این به خاطر فدانی اومده تو کاروان، فلان رفیقشه، با از طریق اون اقدام میکنید، بهش میگه نه آروم باش، صحبت میکنیم، بحث میکنیم. نهایتا اینه که بدترین حالتش اینه، حتی اگه لازم شد اینو کنارم بذارین، با آرامش، با توضیح، نه اینکه دامن بزنیم همش بزنیم درگیری بره بالاتر، مخصوصا که تو فضای کاروان، تو خود متن کاروان اتفاق بیفته. هر چی بروز اختلافات بیشتر بشه، هر شنوی مخاطب از ما کمتر میشه. طبیعتا اصلا تره برام خورد نمیکنه دیگه. اون حالا اون مصداقش تو مسئول بالادستی بود، اینجا تو همه عرصه هاست. میگه تو مسئول، تو میگه سفره اینجوری، میگه الان من میخوام اینجا بشینم، سفره تو انداختی اینجا، من نمیخوام، من خودم اونجا بشینم. فلانی گفته بود که این ور بندازید باد میاد، نمیدونم فلان میشه، فلان موکبا بهتره، موکبا فلانی ها بریم. مثلا این اختلاف نظر رسیده بشه به مخاطب میشه این فلانی نظرش این بود که بریم موکبی که مدیر رسولی است مثلا، گفتیم میافته. خیلی اینو باید مراعات کنیم، اینو باید بچه‌هامونو که تأکید کردیم، احتمالاً آقای انصاری هم گفته باشن تو بحثشون، ما یه تأکیدی داریم تو این قضیه خادمینمون، اینکه باید اولا خادم همینجوری نباید بیاریم هر کسی رو، لایه‌بندی باید داشته باشه، سطح‌بندی داشته باشه، و این مخاطب ما هم باید این کادر ما هم باید تربیت شده باشه، یعنی باید یه چیزی رو بهش یاد بدیم. خب یه نفر همینجوری برداره بیام تو کار نمیشه، باید یه سری چیزا بهش یاد بدیم. همین یه سری نکته‌ای که گفتیم یه سری عمومی‌تر، حالا بعضی چیزا شده مثلا به حد مثلا عمومی‌تر میشه گفت، اینا رو به گوش مخاطب برسونیم، یعنی اون مخاطب دوره به عنوان دوره کادر. این کادر ما هم باید تربیت شده باشن بتونن اون هماهنگ عمل کنن، اون اقدامی که می‌خوایم تو اون تراز رقم بزنن. نکته بعدی نکته بعدی میگه تمام تغییرات به گوش مخاطب برسن. به هر دلیلی برنامه ما تغییر کرد، یه چیزی جابجا شد، قرار بود اول بریم مثلا تو این سفر ما اول فلانجا قرار بود بریم، بعد بریم مثلا نقطه دوم، الان به دلیلی که مثلا ماشین نشده یا به اتفاقی پیش اومده یا مثلا مسیر بسته است یا مسیر ترافیکی، ما جابجا کردیم برنامه رو. باید با توجیه و با دلیلش بیم مخاطب راحت رو کبوس کنده بگیم به این دلیل ما دیدیم ترافیک خیلی معطل میشیم، گفتیم به جای اینکه سفر از نجف شروع کنه از فلانجا شروع کرد، نمیدونم به جای اینکه اینجا رو بریم رفتیم فلانجا. این اقدامات قشنگ رو کبوس کنده به مخاطب بگیم. هر چیز مخاطب همین دیگه، این میشه ابراز این که ما با شما یک رنگیم و مخاطب، باز این میشه ابزار اعتماد سازی. اعتماد مخاطب رو جلب کنیم باز هم ما مخاطب رو خواهیم داشت. خب نکته بعدی،
اگه یک تصمیمی تغییر کرد و عموم کاروان با شما مخالفت کردن، باز هم باید به اون تصمیم عمل کنیم.
که این اتفاق رخ میده که مخاطب ما یه حرفی میزنیم و مخاطبین ما همه به صورت قاطبه حداقل حد اکثر مخالف ما هم. در جایی که یک دو چند حالت داره دیگه، یه حالتش اینه که ما کارمون حرفی که داریم میزنیم کارشناسی نیست، یه حرفی زدیم کارشناسی نشده، یعنی حرف بی دلیله نمیتونیم ازش دفاع کنیم، یعنی داریم استبدادی حرف میزنیم چون مسئولین مثلا با حرف ما رو گوش بدن. دو، ما نتونیم، یا دلیل مقانع کننده هست ولی نتونستیم توجیه کنیم مخاطب. اگه مخاطب رو توجیه کنیم خیلی کم پیش میاد که یه دفعه همه بر علیه ما بشن. غالبا ما مشکل چوبه
عدم مثلا گزینه نو پیدا میشه،
آه
میاد میگه آقا مثلا 20 تا مونت پوینتر مهدی رسولی هست، چرا اونجا نخوابید؟
بعد یهو همه جمع. خب همین ما تو توضیح باید بدیم دیگه، اگر کارشناسی کردیم دقیقاً همینه دیگه. همین دیگه، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا اگر من به عنوان مسئول کاروان جایگاه خودم رو تونستم تو کاروان میخ خودم رو بکوبم، حرف من برو داره تو کاروان. یعنی چی؟ همه میان یه حرفایی میزنن استدلال هم میکنن، میگه 10 تا موکب جلوتر فلانی هست و بریم فلان جا، همه موافق میشن. من میام میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا بری اسکان نداری، اونجا همه اونا گرفتن از یه روز قبل، خیلی نشستن اصلا اونجا جاشو گرفتن، تکی بخوای بری از کاروان جدا شدی. ما برای کاروان داریم تصمیم میگیریم، برای فرد فردتون که تصمیم نمیگیریم، برای کل کاروان داریم تصمیم. باید توجیه کنیم. حالا ما به ازای سطح مخاطبمون و عرصه و اتفاقات مختلف با توجیه های مختلفی میتونیم داشته باشیم.
مثلا این مسئله مثلا مثل شب جمعه کربلا، مثلا شرایطش نیست برن کربلا، یه دیم گره آنم ما به هر قیمتی که هست ما میخوایم شب جمعه مثلا تو حرم میخوایم، مثلا غذا نمیخوایم، یعنی دلیل اینطوری میادن، میگن که نه حتما ما رو باید ببرید.
این از اون بنداییه که توی اون ابتدا که میان ثبت نام میکنن، اینو حالا تو جلسات ما دیدید، تو برنامه‌های ما، برنامه سنگین ما، این اتفاقا رو میبینید. ما از آدما اثر انگشت میگیریم حتی، یعنی حرف میزنیم باش قرار میذاریم، طبق اون قرار باش قرارداد میبندیم، یعنی اثر انگشت ازش میگیریم که چی؟ آقا اگر ما اینجوری داریم رفتار میکنیم، اگر میپسندی هستی، اگر نه نه خداحافظ، ما مجبورت که نکردیم بیای تو کاروان ما، که اگر میخواهی کاروان باشی این کاروان است، شما خارج از کاروان. مثل یه بدترین حالتشه اینا دیگه، میرسه به این کار. نکته بعدی رو من بگم و دیگه بریم مرحله بعدی. نکته آخر که این قوام کاروانمون هم برای کاروان هم برای الان من بیشتر برای کادر خودمون دارم عرض میکنم، این مسئله است که ما در حین عملیات برنامه های خاص برای کادر داشته باشیم. ما مثلا هر روز صبح قرار گذاشتیم، مثلا هر روز صبح کاروان جمعی اینا میان یه دعا عهد میخونن، ما بگیم هر شب مثلا ما یه زیارت عاشورایی برای کادر میخونیم، کادر همه جمع بشن یه روزه نمکی مثلا خاص‌تر دلیتر مثلا دور هم بشینن جمع بشن، اینا باعث درهم شدن کاروان نیست. یعنی منظورم اینه که مخاطب کار ندارن، با کادر دارم میگه، کادر ما منسجمتر دلاشون به هم گیر میکنه، این حسه که باید از همدیگه کار برداریم و از دوش همدیگه کارا رو برداریم، این رخ میدهد، اون سلفته میره بالاتر، ما به ازای که بتونیم اتفاقات رقم بزنیم. لذا این هر چقدر اتفاق رو رخ بدهد، اون مورد نوحه به قول آقاها پیش نمیاد. هر چقدر بتونیم مکاری کنیم اینا به همدیگه زنجیر بشوند، دلهاشون به هم گیر کنه، اون اختلاف نظرها اگرم وجود داشته باشه بروز پیدا نمی کنه، نمیان ساز مخالف کو کنن و اینو تو بوق کرنا کنن. چرا؟ چون میگه که اینا با هم دیگه رو زحمت کشیده، داره تلاش میکنه، نمیشه، اون اختلاف نظره رو نمیگه. کجا؟ اونجایی که ما بتونیم تو این عملیات بتونیم یه کاری کنیم، یه برنامه مشترکی با همین بچهای لایه اولمون داشته باشه، میتونه روزه باشه، میتونه سخنرانی خاص باشه، یه نکته‌ای باشه، یه برنامه خاص‌تر، جزئی‌تر، نه خیلی هم باز شلوغا، که مثلا یه موقع خوابشون وقت خوابشون هم گرفتیم، نه یه نمکی جزئی. خب بریم مرحله بعد از عملیات. بعد از عملیات خیلی سبکتر هم هست مباحثش، ان شاءالله زودتر جمع کنیم. یه صلوات بفرستید بریم مرحله. اللهم صل علی محمد. خب اقدامات بعد از عملیات، ما الان مرز تمام شدن کاروانیم. در ابتدای کاروان، حالا نکتهش فکر کنم گفته باشن، همونجوری که ما سفره کاروان رو پهن میکنیم به عنوان افتتاحیه، یه برنامه افتتاحیه شروع میکنیم، کاروان رو شروع میکنیم، باید کاروان یه جای جمع بشه، یه نقطه سرخطی بگیم، این نقطه سرخط شروع شد دیگه، تموم شد کاروان. این برنامه باید یه جای به اختتامی منجر بشه، بخوام بگم میشه جمع‌بندی کاروان رو داشته باشیم. جمع‌بندی کاروان میتونه هم از خیلی چیزا باشد. کاروان ما لحاظ اجرایی یه سری نکاتی داره با جمع‌بندی بشه. آقا اونایی که پول گرفته بودن، وام گرفتن، حواسشون به قسطا باشه، اینا رو یادآوری کنین، اینجور بحثا میشین باشه، تا همه راه‌های ارتباطی. و نکته بعدی که میخوام بگم، نکته بعدی اینه، این اقدام شما شروع بودا، اربعین، رایان نور، اردو جوادی، اینا شروع خوبیه، تمام نیستا، یه بگه اربعین بردیم تمام، شروع جرقه یک اقدام فرهنگی در بستر اون سطح کنشگری شماست، حالا تو فضای حوزه، تو فضای دانشجوی دانشگاه، اون سطح شما، لذا باید برای تداوم ارتباط با مخاطب برنامه ریزی کنیم، برای این تداوم یه برنامه ریزی داشته باشیم، بگیم آقا از همین جا توی این جمع‌بندیه این برنامه تداومیه رو ارائه میکنیم، بگیم آقا ما از این به بعد ما یه هیئتی داریم، آقایون هیئتی که اومدید مثلا اینجا، بچه های مثلا بسیج که اومدید، بچه های فلان کاروان که اومدید اینجا، ما یه هیئتی هم داریم، هر هفته روزهای فلان کنار شهدای گمنام مثلا یه زیارت عاشورایی داریم، صبحای فلان، دوشنبه‌های مثلا چی داریم، شنبه‌های فلان داریم، هر چی به برنامه‌های بعدیتون پاس بدید آدم‌ها رو، یعنی تموم نشه، اربعین تموم شد، کاروان رفتیم، خوش گذشت، خیلی دیگه مثلا هنر کرده باشیم میگن خوش گذشت، تموم شد رفت. نه تداومه چیه؟ از این که ما هفته یه بار یه عکسی از کاروان بفرستیم تو این کانال و گروهه، تا این که اینا رو بس کنیم به برنامه های بعدیه، یه برنامه ریزی باید میخواد دیگه، این از الانی که الان نشستیم باید تداومه رو بشینیم فکر کنیم ببین برنامه بعدیمون چی میتونه باشه. این جمعی که حول محور امام حسین شد مثلا بسیجی هم نباشه، یه قشر مثلا متوسط مثلا دانشگاه باشه، حالا نمیگیم انقلابه، ولی یه قشری اصلا ارتباطی با انقلاب نداره، خاکستری، ما چه کارش کنیم بیاریم ادامه بدیمش، ما روش اثر بذاریم. اینو شروع کنیم با طراحی کردن، سخت است اما شدنیه، این کارا رو باید براش برنامه‌ریزی کنیم، تو این جمع‌بندی هم میتونیم این رو ارائه بدیم. نکته بعدی دیگه جلساتمون شروع میشه اینجا، نکته بعدی اینه جلسات نقد و بررسی و آسیب شناسی کاروان رو داشته باشیم. این خیلی نکته مهمیه، همه توی عمل کردن، توی سختی کار نقنوقشون در میاد، قورشون در میاد، پیشنهادشون میاد، این که چرا اونجا این کار رو نکردیمشون میاد، همه این حرفا اونجا زنده است، تا شاید مثلا یه هفته بعد اربعین هم هست دیگه همه خاموش میشن، تا شروع کاروان در سال بعد پارسال گرفته بودیم بهشون گفته بودیم فلان جا رو دیدیم اینجوری شد. این حرفا این شکلیه. حالا مثلا هم تو آقایون داریم هم تو خانوما مثلا خیلی چیز سبکی میشه که منجر ریزش مخاطبین میشه. برای این کار باید اینو یه جای ته قضیه رو در بیاریم، هم برای خودمون خوبه هم برای کاروان خوبه، همین که این حرفا و این حرف خارزنکی هم تموم میشه، جمع میشه دیگه، یه جای نقطه میذاریم. کی؟ وقتی که ما یه جلسه نقد و بررسی بذاریم، هر کسی هر نقد و پیشنهاد و نقطه مثبت و منفی داره بگه و یک نفر هم اینو مکتوب کنه. این نکته بعدیه، مکتوب کردن همه این نکته ها، نکات بالا، اینا مکتوب میشه و جمع‌بندی میشه. سال بعد که بسم الله الرحمن الرحیم کاروان اربعین دانشجویی دانون حوزه فلان در سال 1405 میخواهد برگزار شود، اینو باز میکنن، میگن ما چه کار کرده بودیم، این سینه برنامه بود، این کارو کردیم، این کارو کردیم، این نقداشه دیگه، این کارا رو اشتباه نمیکنیم، اصلاح میکنن همین اول. نه اینکه یک برنامه اشتباهی رو چند سال همون موقع همه میگن اشتباهه، سال بعد دوباره انجامش میدن. چرا؟ چون مسئول اتوبوس، مسئول کاروان عوض شده، دوباره به همون فکره ادامه پیدا میکنه و انجامش میده. با سال بعد خودش که عوض شد دوباره روز اون اپوزیسیون میشه که میگفتن غلطه، دوباره همینجوری ادامه پیدا میکنه و هیچ قدم از قدم این کار ما ارتقا پیدا نمیکنه. خب این همین دیگه، یکی از راهایی که توان بند بشون اینه که دستش نسبت به ایده باید پر باشه. اون موقع که تو کارن همه ایده پردازن، بعدش یا موقع قبل از تر موقع طراحی همه ایده ها خوش میشه. این کارا این کمک رو میکنه، مکتوب کردنه. نکته بعدی اینه که تمام اسناد و مدارک، اسناد و مدارک به صورت تجمیعی بایگانی بشه. نکته بعدی اینه که خیلی توضیح نداشت دیگه، من ازش بگذرم. اسناد و مدارک هر چی داریم، آقا بیمه کردیم، نمیدونم حکم ماموریت گرفتیم، از این چیزا تا دست دل نوشته، دست نوشته و مثلا مخاطبین و زائرینمون بوده، یه هدیه ای دادن، هر چی می‌خوایم از اینا رو جمع کنیم و همه توی یه پوشه یه پرونده میشه، بایگانی بشه. این و حتی این مکتوبه که از جلسه جمع شد و تو همون جمع میشه، این سال بعد هر کی میخواد، این تو همه عملیات ها هست، حالا تو اربعین هم داریم مثلا، سال بعد مسئول اربعین که میاد، یه نفر مسئول میشه، دست خالی نیست. حسن باقری شرط کرده بود هر کسی میخواد عملیات بکند، قبل از عملیات کردن چیکار کنه؟ دشمن مقابل خودش رو بشناسه. میگفت من رفتم تو گلف پادگان منتظران شهادت، بهش گفتم آقای باقری شما گفتی که من باید فرمانده رو برم بشناسم، فرمانده رو من کیه؟ گفت برو از آرشیف بگیر. گفت من یه روز صبح تا ظهر دنبال برادر آرشیف تو پادگان میگشتم، برادر آرشیف کیه؟ برادر آرشیف کیه؟ بین نماز یه نفر گفتش که این برادر نیست، این اتاق زیرزمین فلان جاست، برادر آرشیف نداریم، اون اتاق رو بهش میگن آرشیف، که اینقدر سطح پایین بوده اون موقع. میگه بعد من رفتم زیرزمین اون پادگان، رفتم اونجا گفتم که من فلان جبهه عملیات میکنم، یگان روبرو هم یگان فلان فلان فلانیه مثلا، اسمش رو گفتم، به من اون پرونده رو دادن. پرونده توش چی بود؟ نوشته بود این فلانی این روزا میره مرخصی، مذهبش اینه، نمیدونم زود عصبانی میشه، فلان سیگارو میکشه، فلان روز تعطیل میشه و و و و این نکته ها این شکلی، همه این رو نوشته بود. وقتی این اسناد جمع بشه، عملیات کسی که میخواد اربعین سال بعد طراحی و عملیات کنه، میره اون پرونده رو باز میکنه، طبق اون پرونده عملیاتش رو طراحی میکنه، میگه آقا جنس مخاطبین ما، بیشتر مخاطبین ما اینجوری بودن و این نتیجه رو گرفتیم، پس این اسناد جمع بشه. نکته بعدی، یکی از نکات خیلی مهم، گزارش مالی منتشر شود. ما تمام اسناد مالیمون که جمع‌بندی کردیم، مبالغی که خرج شده، همه نکته ها رو قشنگ با دسته‌بندی منتشر کنیم، بگیم آقا اینقدر گزارش مالی منتشر کنیم. یعنی چی؟ میگیم آقا اینقدر پول عیاب و ذهاب شده، اینقدر بیماری داشتیم، اینقدر فلان داشتیم، اینقدر فلان داشتیم، خورد و خوراک و مسیر و همه این حرفایی که داشتیم رو همه رو منتشر کنیم واضح. ما اینقدر درآمد داشتیم از پولی که بچه‌ها دادن، اینقدر هم خرج کردیم، اینقدر مونده رفته تو صندوق مثلا دانشگاه، اینقدر رفته مثلا فلان جا، اینقدر کم داریم. اگرم پول کم میاریدم، این مخاطب شما میبینه، یه نفرم خدا میزنه بس کلش، میگه که بوی برو این پولا رو تصفیه کن. خیلی راحت ها، یعنی بعضی جاها خیلی میگن شما پول دارید سراغتون اصلا نمیان، نمیدونن خیلی ها وقتی میگه ارائه میکنید، کارتون رو میفهمن که کار متقن و دقیقی بوده، مثلا حروم هدر نکردید، اسراف نکردید، با دقت بیت المال مصرف کردید، طرف میگه خب این که آدم خوبیه، خرجش هم این بوده، برای امام حسین هم بوده، خب ببرین اینقدر، من اینقدرشو خرج میکنم. شما باید ولی بتونید گزارش بدید، یه جوری کار کنید که جرأت کنید که گزارش بدید. این خیلی مهمه ها، این وقتی با مقید به گزارش دادن شدیم باید جرأت گزارش دادن هم داشته باشیم، نگه یه دفعه اینقدر بابت تفریح ما مصرف کردیم. شما در زیارت اربعین کجا رفتید تفریح؟ مثلا میدونید چیز بی منطق باشه، خرج بی منطق، خود به خود این باعث میشه خرج بی منطق هم کم میشه. نکته بعدی، نکته هفتم، گزارش دهی به مسئولین بالاتر با اسناد و مدارک باشد. اگر ما قرار شد که گزارشی هم بدیم به کسی، کاروان اون مثلا مال بسیج، مال هیئت، مسئول بالاتری داریم، قرار شد گزارشی بدیم، دست پر این جنبندی ها اگر رخ بدهد، دست پر میریم این اسنادمون رو میذاریم، میگیم این قواعدم رو بردیم، اینقدر مثلا خرج کردیم و و و و این هم تصاویر دوره و فیلم و این هیئت و صوت سخنرانی و همه اینا رو داریم، این هم خدمت شما گزارش. اگر این کار نسبت مسئول بالاتر، که الان بعضی از مسئولین بالاتر بعضی کاروانا اینجا هستن، اشاره به شخص خاصی ندارم، اینجا اینا هستن، این مسئول کاروان بالاتر وقتی میبینن به شما امیدوار میشوند که چی؟ به شما کار سنگین تر و بالاتری هم میتوان داد. انشالله که خدا تو همه عرصه ها به ما کمک کنه، تو اربعین هم به طور ویژه کمک کنه، این نکته هایی که گفتیم به درد شما بخوره و ما رو بابت همه این کم و کاستی ها و درما و بیان الکن بنده و همه اینها شما ما رو ببخشید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.